بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز این بود که آیا جعل خیار برای شخص ثالث، برای اجنبی جایزه یا خیر؟ شیخ انصاری از علامه حلی نقل کرده که اجماع داریم بر جواز جعل خیار برای اجنبی. قال فی التذکره: لو باع العبد بشرت الخیار للعبد صح البیع و الشرط عندنا. اگر کسی عبدی را بفروشد و شرط خیار بکنه برای عبد، چون عبد الان غیر از بایع غیر از مشتری دیگه، عبد که میفروشه به شرط خیار برای خود عبد، هم بیع درسته هم شرط. این دلا که ظاهر اندنا اینه که اجماعیه و حکی عنه الاجماع فی الاجنبی، حکایت شده از علامه حلی اجماع درباره اجنبی. قال لأن العبد بمنزلت الاجنبی، فعلا بس این که اصلا جعل خیار برای اجنبی صحیحه یا باطله تا بعد احکامی که شیخ بیان کرد. دلیل این که بگوییم جعل خیار برای شخص ثالث جایز نیست چند تاست. اولین دلیل اینه که این اصلا با معنا و مفهوم خیار سازگار نیست، به خاطر اینکه خیار معنیش اینه که ملک و فسخ العقد. این ملک و فسخ العقد عبارتون اخرای اینه که امکان و رد العین، اصلا معنای خیار اینه که اون چیزی که به من منتقل شد پس میتونم بدم، در حالی که اجنبی اصلا هیچی بهش منتقل نشده که بخواد پس بدهد. اجنبی خیار میخواد میدونیم داره یا نه؟ خیار یعنی چی؟ خب این که اینی نداره که چرا دیگه؟ نه اشکال نیست که اصلا این خیار نیست، اصلا خیار اینه ها اون چیزی که به من منتقل شده پس بدم. از اجنبی چیزی بهش منتقل نشده که ملکیتی نداره.
پس دادن و خیار یه حق هست یا نه؟
از سر این نیست که اجنبی حقی دارد یا ندارد، بس سر اینه که اجنبی خیار داره یا نه.
نه، من یه حقی که داشتم که برای این که برای خودم جلب کنم برای اجنبی جلب کنم، من در معامله حقی داشتم یا نه.
بس سر اینه که اجنبی حق دارد یا ندارد این محل بحثه، یا اینکه اجنبی خیار داره یا نه. حق عام، خیار یه حق خاصه، ما خیار خاص رو داریم بحث میکنیم اینو. خب حق خاص منش اینه ها، استرداد العین، اون چیزی که به ملک من منتقل شده برش گردونم، و اون چیزی که مال من بود و الان مال من نیست برگردونم به ملک خودم، در حالی که اجنبی هست چیزی مالک نبوده. پس این دلیل اول که اصلا با معنا و مفهوم خیار سازگار نیست، اصلا معنای خیاری کل مکاسب شیخ انصاری اصلا رو این فرض میچرخه، کل کتاب مکاسب، که خیار منش این است اون چیزی که تو ملک من آمده از ملک من برود بیرون، و اون چیزی که از ملک رفته بیرون بیا تو ملک من، این معنی خیاره و این اصلا تو اجنبی وجود نداره. بلدکاله که اجنبی بکنی الان برسم بله. دیروز تو وکالتی که حالا تو اینجا نه، دیروز گفتم که وکیل توسعه وجود موکله. وقتی میگه یا آقا وکیل من، یعنی من و این آقا یادم حساب میشه. قبول
دارم، ولی فرمایش
کنونی تو چرا دیگه؟
چرا وکیل
چی داره؟ اصلا وکیل خود منه، اون چی که تو جیب من اومده تو جیب اونم اومده. نه اصلا وکیل منش اینه. وکیل یعنی چی؟ یعنی من و این یکی هست، اما اجنبی با من یکی نیستی. معنای وکالت همیشه تو فقه میگفتن ید وکیل ید موکله. این دلیل اول که بگوییم اصلا جعل خیار بر اجنبی باطله. بله، اما اینجا ملکیت نیست، اینجا ملکیت نیست. اگه ملکیت شد داد به اون که یعنی او مالکه، در حالی که فرض اینه که او مالک نیست. اجنبی ملکیت این ملکی، این کتاب مال منه، به هر کسی بخوام میدم. حقم نمیتونه، به خاطری که شما همینجوری میفرمید حق خیار، حق خیار رو معنا بکنید ببینید میشه داد یا نه. حق خیار رو اینجوری معنا کنید، بفرمایید اون چه که تو ملک آدم اومده اینو پس بدید، و اون چیزی که از ملکش رفته بیرون برش گردونه. اجنبی هیچ کدام اینا نداره. حال میرسم ببینید وکیل، میرسم ببینید، میرسم. این دلیل اول. دلیل دوم بر این که بگوییم اجنبی نمیتونه خیار داشته باشه اینه که این با قواعد اصلا سازگار نیست. قواعد ما مثلا یک قاعده استصحابه، یا یک قاعده اوفو بالعقوده. وقتی شک داریم که جعل خیار برای اجنبی صحیحه یا نه، استصحاب دلالت میکنه بر این که جعل خیار بر اجنبی باطل. چیزی که داخل شده در ملک مشتری. اگر اجنبی فسخ کرد، شک میکنیم از ملک مشتری خارج شده یا نشده، استصحاب بقای ملک مشتری نسبت به مبیع جاری میشه. میگیم قبل از این که اجنبی فسخ بکنه، مبیع مال مشتری بود، حالا که فسخ کرد شک میکنیم خارج شد یا نه، اصل عده بشه. یا آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکنه که به عقد وفا بکنید، و این آیه اطلاق داره. وقتی اجنبی فسخ بکنه شک داریم آیا وفای به عقد دیگه لازم است یا خیر، اطلاق آیه میگوید که به عقد وفا بکنید، پس فسخ باطل، یعنی خیال نداره. بله باشه، میرسیم. اینم شد دلیل دوم. دلیل سوم برای این که جعل خیار برای اجنبی باطله، دلیلش اینه که یه قاعده معروفی بود، میگفتن که فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه. وقتی بایع و مشتری خودشون خیار شرط ندارند، چجوری میتونند خیار را به اجنبی بدهند؟ فاقد شیء معطی شیء نمیتونه باشه. شأنیت که فایده نداره، فعلیت. کسی که شرط کرد خیار مال زید باشه، خودش که خیار نداشته، چون بر خودش که شرط نکرده. خیار شرط رو میگیم چی بوده؟ خیار شرط رو تو شرط نکنی که حقی جایی نیست. میتوانست بر خودش یه چنین حقی ایجاد بکنه، اما ایجاد که نکرده. جهل خیار کردن برای زید، نه خودش خیار داشت نه اون طرف. کسی که خودش خیار نداره چجوری برای دیگری خیار ایجاد میکنه؟ خب صحت فصل به تفاسخ که میشه اقاله، که اقاله سربتی نداره اینجا. اینها شد سه تا دلیل برای این که جعل خیار للاجنبی اصلا باطله. و اما دلیل این که بگوییم جعل خیار برای اجنبی صحیحه، دلیل صحت دو چیزه. یکی این که کسی بگوید علامه حلی رضوان الله علیه ادعای اجماع کرده، الان مثل من دومی الان خواهم گفت، الان میگم، الان میگم، الان یه لحظه. این دلیل اول، ادعای اجماع علامه حلی. دلیل دوم اینه که عمومات دلیل شرط، المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم. این احادیث دلالت میکنن بر این که هر شرطی واجب الوفاست. یکی از اون شرایط شرط خیار للاجنبی، وقتی شرط خیار کردند، حدیث المؤمنون عند شروطهم میگوید به این شرط وفا بکنید. ولیکن این دلیل که نادرسته، به خاطر اینکه المؤمنون عند شروطهم نمیتونه بگوید چه شرطی صحیحه چه شرطی فاسده. و بحث ما درباره اینه که این شرط صحیحه یا فاسد. اگر یک شرطی با یک دلیلی ثابت شد که صحیحه، اون موقع تازه المؤمنون عند شروطه میگه وجوب وفا دارد. ولی خود المؤمنون نمیتونه بگه چه شرطی صحیحه یا فاسده. مثل اینکه اگر کسی در ضمن عقد شرط کرد که این را میفروشم به شرط اینکه نماز رو نخونی، المؤمنون عند شروطه می شرط رو میگیره یا نه؟ اصلا شک داری مثلا این رو میگیره یا نمیگیره؟ بله، الزام مقید به التزام اگر صحیح بود المؤمنون میگوید یجب الوفا به. اما خود المؤمنون نمیگه التزام ضمن یک التزام دیگر همیشه صحیح هست، این را اثبات نمیکنه. به عبارت دیگه هیچ دلیلی برای خودش نمیتونه موضوع درست بکنه. موضوعشو با یه دلیل دیگر اثبات بکنه. وقتی یه دلیل میگه که سید را احترام کن، آیا من همین که یه نفر تو خیابون دیدم و شک دارم سیده یا نه، باید بگم چون گفته سید احترام کن این احترامش واجبه؟ اول باید ثابت بشه آقا سیده، تو بعد احترامش واجبه. خب همین دیگه پس چیه؟ نه دیگه اصلا عموماتی که آره دیگه اول یه دلیلی باید بگوی. نه، عمومات شرط همین هست. یه دلیلی میاد میگه چه شرطی صحیحه چه شرطی فاسده، بعد اونهایی که صحیحن این المؤمنون عمومات وجوب وفای به شرطه. پس این دلیل که نادرست شد. همین، پس اول باید احراز بکنید که چه شرطی صحیحه خلاف کتاب نیست، تا بعد این بگه یجب الوفا. بحث ما سر اینه که این اصلا صحیحه یا فاسده. اون اشکالی که اول شما کردی درس کردم بعد جواب میدم همین بودا. پس این دلیل که درست نیست. اجماع هاییم که علامه حلی ادعا کرده، اون وجدانیه. آیم که میگوید عفو بلغود، وجدان اثبات میکنه که این عقده، همین که عقده یجب الوفا به. اجماع های علامه حلی هم نه، نیست دیگه، بلزا ثابت نمیشه. بله، اجماع های علامه حلی هم روشنه که این اجماع اجماع حدیثیه. وقتی یه مسئله رو اصلا کسی قبل از علامه حلی اصلا مطرح نکرده، بعد علامه حلی میفرمایه این مسئله اجماعیه، این معلومه که علامه حلی مرادش این بوده که اجماع داریم بر یک قواعد کلی و ما نحن فیه یکی از مصادیق اون قاعده است. چنین اجماعی دیگه ارزش نداره، پس دلیل صحت که نداریم. این ادله هم که ذکر کردم برای بطلان، اونها هم دلیل های قویی نیستند، همشون قابل نقده. ادله بطلان ها مثلا یه دلیل این بود، گفتیم اصلا با معنای خیار نمی سازد، جعل خیار برای اجنبی با معنای خیار نمی سازه. خیار اینه که اون چیزی که به ملک من داخل شده از ملک خودم در آورم ببرم تو ملک دیگری، اون چیم که تو ملک دیگریست درش بیارم بیارم تو ملک خودم. این جوابش اینه که این معنای خیار نیست، این لازمه معنای خیاره. خیار این بود ملک و فسخ العقد. اگرم شیخ انصاری بعضی جاها گفته ملک و رد دل عین، اگرم اینجوری گفته این عنایتی به عین نداشته، نمیخواسته بگوید اون چیزی که اومد تو ملک من، نه، خیار منش اینسا فسخ العقد. شاهدش اینه که اگر یه مردی یه زمینی رو خرید خیار فسخ داشت و مرد، حالا که مرد این زمین که به زن ارث نمیرسه، ولی زن خیار را ارث میبره، زن نسبت به زمین ارث نمیبره اما حق خیار زمین را ارث میبره. الان این زن اگه بخواد فسخ بکنه چیزی تو ملکش نیامده که بخواد بیرون کنه و چیز دیگر بیاره تو ملکش، هیچ کدام نیست. زن میگه من فقط میتونم این عقد رو باطل کنم، یه چیزی که تو ملک این بچه ها بود از ملک این بچه ها بره بیرون، یه چیزی بیا تو ملکش. و همه به این میگویند خیار. پس این شاهده اینه که خیار همون فسخ العقده، نه رد کردن اینو پس گرفتن چیزی. پس اون دلیل اول که درست نیست. دلیل دوم این بود، گفتیم که با عمومات نمی سازد، جعل خیار با عمومات سازگانی. عمومات میگه وفا کنید به عقد، یعنی حتی پس از فسخ اجنبی بازم وفا کنید، یعنی فسخ اجنبی بی اثره بی اعتباره. اینم جوابش اینه ها، این میشه تمسک به عام در شبهه موضوعیه خود عام. و تمسک به دلیل در شبهه موضوعی دلیل باطله. آیه می فرماید به عقد وفا بکنید. من وقتی که اجنبی فسخ بکنه اصلا عقد رو نمیدونم هست یا نیست، اصلا شک دارم عقدی داریم که آیه بگوید وفا کن یا اصلا عقد رو نداریم. بلیزه این دلیلم درست نیست. باشه، اون حرفایی که شما تو اصول فقه یا تو کفای خوندید درباره شبهه موضوعی اونا این نبود. اون شبهه موضوعی که تو اصول فقه میگه اشکال نداره، دا اون شبهه موضوعی مخصصه. اینجا شبهه موضوعی عامه. متاسفانه یه وقت تو حوزه این امتحانات پای 9 و 10 بود، دیدم تو سوال امتحانی همون شبهه موضوعی که میخواستن سوال بدن گفته بود تمسک به دلیل در شبهه موضوعی دلیل را نظر مثلا آقای آخونده بگوید. این سوال دهنده خودش اصلا بحثو نفهمیده بوده، معلومه خود کسی از سوال ترک کرده و اصلا نفهمیده بحث چیه. شبهه موضوعی که بحث میکنند اینه که یه عام میداریم یه خاصی داریم، اینجا شبهه موضوعی خاص آیا به عام تمسک میشود یا نه، اینه که بحث میکنند. ما نحنفی اینجوری نیست، ما نحنفی اینه های که یه عام میداریم و یه شبهه موضوعی عام، اینجا هیچ وقت به عام نمیشه تمسک کرد. نیست. بله. خب دیگه تمسک خواهمیم عرض منم همینه. خب اینم راجع به این. و اما دلیل سوم، دلیل سوم هم این بود فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد. یه وقت میگوییم که کسی میخواد اعطاء خیار بکنه به دیگری، اعطاء در اعطاء باید خودش داشته باشه تا بدهد، اما یه مرتبه ایجاد است نه اعطاء. اونجایی که ایجاد باشه ممکنه کسی خودش حقی رو نداشته باشه اما بتونه حقی رو برای کسی ایجاد بکند. یه کسی میخواد تو مسجد بشینه، جام برش نیست مثلا صف اول بشینه، من به این آقایونی که تو صف اول مسجدند بهشون میگم آقا جا به جا بشید، این آقام بشیند. من خودم حقی نداشتم اینجا، خودم ننشسته بودم، ولی ایجاد کردم یه حقی را برای دیگری. پس این ادله هیچ کدام درست نیست. خب اینم میشه، ولی حالا این درسته که قاعده مال عقلیات سه امور حقیقی هم، ولی توی یه چیزیه که عرف میپذیره این را، مثل مثلا حرکت جوهری نیست که عقلیه و عرف نمیپذیره. اگر عقلی بود که عرف میپذیره ما باید بپذیریم. بله تو ایجاد مطرحش میکنم، ولی قاعده اونجا درست نیست، تو اعتاره اونجاش هم درستش همینه. من خودم حقی ندارم اما همین با این گفتن من که خیار برای شما باشه حقی برای شما ایجاد کرده، در حالی که خودم نداشتم. بله همین، من هیچ حقی نداشتم چون من ننشسته بودم، اما همین که به این دو نفر گفتم که جا باز کنید این آقا بنشیند، برای اون آقا حقی ایجاد شد. این تا اینجا حالا بگذاریم. اون مال علت حقیقی است و مال تشکیک مراتب بود شده. نه نه نه، خب تا اینجا نتیجه شدم. ما یه عدله یا ذکر کردیم بر جواز جعل خیار للاجنبی و یه عدله هم بر امتناعش، همشونم قابل جوابه. تصور میکنم که بهترش اینه، باید گفت که اصل جعل خیار للاجنبی صحیح هست یا فاسده ما متوقفیم، معلوم نیست حالا، یا تردد. این راجع به اصل خیار للاجنبی که نه ثبوتش بر ما ثابت شده نه بطلانش. خودی فعلا متوقف دیگه، چیکار کنیم؟ خودشو شد دیگه، خودشو بردن بخیر. بله نه 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 نه، خیار شرط او قلائیه، شرعی هم نیست، شرع فقط امضا کرده. منم این رو میدونم که اوقلا بر خودشون جعل خیار میکنند، بلزا میگم درست. اما اینکه اوقلا للاجنبی جعل خیار میکنن یا نه تو اصل شک دارم. نه من شک دارم، یه نفر دو نفر کار ندارم. عرف چیه؟ عرف اینه که جعل خیار میکنن للاجنبی یا نمیکنن، هر دوش مشکوکه. توقف خلاص، در مقام عمل توقف. ما در مقام بیان اصل صحت و فساد حکمیم، یعنی اصل این که مردم این کارو بکنند یا نه. اما اگر این کارو انجام دادند و یه اختلافی شد و مثلا آوردن پیش ما گفتن قضاوت بکن، اون موقع باید بگوییم که ما اصلا شک داریم این شرطی که شما انجام دادید صحیحه یا باطله، بنابراین این کل عدم حساب میشه و قوش میکنیم به نبودش. چون نه نمیشه، نه نه نمیشه، چون من توی این که این خود اقرار صحیح هست یا باطل است شک دارم. اگر اقرار صحیح باشه اون موقع میگوییم که اقرار العقلا علی انفسهم، اما شک دارم مثلا این اقرار صحیح یا باطل. نتیجه میشون چی؟ نه نه چیزی ثابت نمیکن. خب و اما حالا لو فرز که شرط خیار للاجنبی صحیح هست، حالا لو فرز رو فرض صحت، اگر جعل خیار کردند للاجنبی، آیا این جعل خیار وکالته یا نه؟ که از بزرگوارا این مطرح که گفتم بعد خواهم گفت، آیا اجنبی میشه وکیل برای اون کسی که شرط خیار کرده برای مشروطون له یا خیر؟ این معلومه وکالت که نیست، به چند دلیل. یعنی وقتی میگن خیار للاجنبی، اجنبی وکیل حساب نمیشه، به دلیل اینکه اولا وکیل وکالتش عقد جایزه و قابل عزل وکیل رو هر وقت خواستن میتونن برکنارش کنند. در حالی که اگر خیار للاجنبی جعل شد قابل عزل نیست، یعنی نمیتونه بگه عزلت کردم. پس معلوم میشه وکالت نیست. ثانیاً این که در وکیل شرط است که وکیل مصلحت موکل را رعایت بکند، در حالی که اجنبی رو معمولاً فقها میگویند لازم نیست مصلحت رو رعایت بکنه، هرچی دلش خواست، میخواد فسخ میکنه میخواد نکنه، کاری هم به مصلحت نداره. البته من دیروز عرض کردم که اجنبی باید رعایت مصلحت بکنه دا به الا اصلا لغوه، ولی این عرض من بود. رو نظر آقایون فقها میفرمایند که اجنبی خیار داره، رعایت مصلحت هم لازم نیست، در حالی که وکیل رعایت مصلحت لازمه. پس معلوم میشه اجنبی وکیل که حساب نمیشه. اجنبی حکم هم حساب نمیشود. بنده گفتم نظر اون اینه، ولی من گفتم که توی اجنبی آره دیگه ولی گفتم نوع فقها میگویند راهی، بله وکیل میگم، نوع فقها میگویند وکیل باید رعایت مصلحت بکنه خلافا شیخ هست. آیا اجنبی حکم حساب میشه یا نه؟ مثلا حکمیت ها، دو نفر دعوا دارن میگیم که فلانی حکم، یه بیعی که انجام میدن، اون اجنبی حکم حساب میشود یا نه؟ اینم جوابش اینه که اجنبی حکم هم نیست، چون حکم کسیه که میخواد رعایت بکنه که چی مطابق با واقع، در حالی که بحث جعل خیار ربطی به واقع نداره. این بخواد بگید که این معامله رو من فسخ میکنم یا فسخ نمیکنم، نمیخواد حکم بکند، بلکه میخواد یه حقی داشته باشه. بنابراین اجنبی نه وکیل نه حکمه. بله، اینا چون دیدن که با وکالت جور در نمیاد گفتن حکم، حکم هم نیست. تازه بین حال سب کنید، اصلا اگر که بگویید که خیار للاجنبی جعل میشود و اجنبی میشه ذوالخیار، خیار حق بود دیگه، حکم نبود، پس یه حکم نیستیه، خیار میشه حق، حق قابل اسقاط بود، قابل معامله هم بود دیگه حق. یه کسی که اینجا تو مسجد جا گرفته میتونه بلند بشه 1000 تومن هم پول بگیره، بیه من بلند میشم شما بشین، ولی 1000 تومن میگیرم، میتونه این کارو بکنه دیگه. خیارم اینجوری بود دیگه، مثلا من اگر خیار مجلس دارم یا خیار حیوان دارم میتونم بگویم که خیار ما اسقاط میکنم ولی 1000 تومن پول میگیرم، در حالی که اجنبی اگر خیار فسخم داشته باشه نه قابل اسقاطه نه قابل انتقال به غیره نه قابل معاوضه است. این چه حقیه که اصلا هیچ کدام احکام حق را نداره؟ یعنی اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم که جعل خیار للاجنبی یعنی چی؟ یعنی اصلا چی چیه؟ چه چرا قابل صلح هست. اما خیار حق بود و حق این سه تا ویژگی داشت: قابل اثبات، قابل معاوضه، قابل انتقال. نه اینجور نیست. پس الان جعل خیار الاجنبی نه با وکالت میسازه، نه با حکمیت میسازه، نه با احکام حقوق میسازه. بهترش همینه که بگوییم جعل خیار الاجنبی را متوقفیم. باشه، چرا مهانه
حاکم اجنبیه؟
ما برای حاکم جمع اجنبی چی برمونه؟ بله؟ سال که بار می‌فرماد که جعل خیار للاجنبی، اگر که اون اجنبی خودش حاکم باشه، این حرف شما عادی همین چیزی میشه که خدا حفظش کنه آیت الله یزدی موقعی که شد رئیس قوه قضایی که اومد گفت اصلا دادستان رو خواهید چه کار؟ دادستان گفت صدر اسلام هم که دادستان نبوده، هر کس میومد تو دادگاه خود مجرم یا متهم میگفت که مثلا من این کارو نکردم، حاکمش هم میگفت نکردی، با هم دعواشون میشد. بعد خود حالا کی میخواد بین این دوتا قضاوت کنه؟ خود حاکم. اون میگفت این کارو نکردم، حاکمم میگفت این کارو کردی. بعد قاضی کی بود؟ خود همین حاکم. که مردم دنیا اومدن گفتن دادستان میخوایم، برای این که دادستان میشه طرف دعوا با اون متهم، اون که قاضیه غیر از این دوتاست، اون نگاه میکنه به دعوای این دوتا بعد میگه حق با کیه. نمیشه که دادستان رو حذفش کنی، میگه جعل خیار کنی برای حاکم ها، و قاضی خود همون شاکیه. این یه بحث خیلی خوبیه تو باب القضا. متاسفانه ما تو زبان فارسی دادستان رو بهش نمیگیم قاضی، در حالی که همه جای دنیا به دادستان میگن قاضی. و این وقت احکام شرعی خیلی زیادی داره. مثلا فرض کنید که دادستان حکم میده که فلانی دستگیر کنید بیاریدش، یا دادستان حکم میده میگه که این رو بازجویی کنید. اینا را ما همیشه میگیم اینا که قضاوت نیست، قضاوت اون جلسه فصل خصومته. این حرف ها که میزنیم اینا وقت لوازم زیادی داره. یکی از لوازمش اینه که دستگیر کردن مردم دیگه حرامه، چون کی حکم دستگیری میده؟ دادستان. دادستانم که قاضی، قاضی فقط میتونه بگی کسی رو دستگیر بکنید یا نکنید. دادستان نمیتونه بگی که اینو بازجویی بکنید یا نکنید، مگر اینکه دادستان رو قاضی حساب بکنید. خب بله، ایشون میفرماد که اگر که از باب تفویض و وکالت و این چیزا باشه، اگر تفویض باشه و خیلی احکام دیگه پیدا میکنه، مثلا خود قاضی دیگه این حق رو از خودش سلب میکنه، در حالی که نیست. خود دادستان اصلا حق نداره. اصلا خود دادستان حق نداره. اصلا دادستان چه کار است که میگه کسی دستگیر کنید؟ مگر اینکه شما اینجوری بگویید، شما بگویید ما چند جور قاضی داریم. یک قاضی فصل خصومت، یکی قاضی بدوی، اینم قاضیه. اگه اینجوری گفتید اون موقع بازپرس درسته، دادستان درسته. بعد این بحثم که باز زن میتونه قاضی بشه یا نه، بگوی زن قاضی میتواند بشود قاضی بدوی، زن نمیتواند قاضی بشود، یعنی قاضی فصل خصومت. همین اینا درست میشه. بلی ارز کردم اینا متاسفانه ما اصد شد تو زبان فارسی به بازپرس و دادستان به اینا قاضی نمیکیم، این مشکلات درست شده.